ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری متن توافقنامه محتمل بین امریکا و طالبان را به دست آورده و بر بعض نکات آن اعتراض دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ده ها هزار افغانی که برای ادای فریضه حج رفتند امشب را در مینا سپری می کنند. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. صدر اعظم هند می گوید سلب امتیازات کشمیر به نفع مبارزه علیه تروریسم می باشد. تفصیل خبرها. ده ها هزار نفری که برای ادای حج امسال از افغانستان به مکه معظمه رفتند امشب را در منا سپری کرده و فردا به عرفات می روند. 25% این حجاج زنان هستند. توقف در عرفات یکی از مناسک اساسی حج است. در سال جاری مراسم حج در حال آغاز می شود که هوا در عربستان سعودی بسیار گرم است و وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه نیز پیچیده می باشد. انتظار می رود که در مراسم حج امسال شمار زیاد ایرانی ها هم سهم داشته باشند. حکومت ایران بعد از آن که در نتیجه هرج و مرج در مراسم حج سال 2015 بیش از 2300 زیارت کننده که تعداد زیاد آنها ایرانی ها بودند کشته شدند، مراسم حج را تحریم کرده بود. در مراسم حج امسال که امروز 9 ماه آگوست آغاز و تا 14 آگوست دوام می کند، در حدود 2 میلیون مسلمان سهم دارند. قرار معلوم امروز جمعه حاجیان به منا رفته و فردا به عرفات می روند. وزارت مالی افغانستان می گوید برای آن در مامورین دولتی که نتوانستند معاش ماه اسد را به خاطر عید قربان قبل از وقت بگیرند، معاششان در زودترین فرصت بعد از عید توزیع خواهد شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه شب گذشته به رادیو آزادی گفت
وزارت مالیه به طور عاجل و به طور استثنایی تمام موارد را پروسس کردند تا معاش هموطنان عزیز ما قبل از عید در اکانت های بانکیشان برسه، ولی در صورتی که این کار به تمام مامورین انجام نشده باشه، وزارت مالیه هنوز هم در جریان است میکنه و بعد از عید هم ان شاء الله امکاناتش هست که ما این معاش را پروسس کنیم تا حداقل قبل از وقت به مامورین ما رسیده باشه.
شعبات بانک ها خصوصا در کابل به خاطر توزیع قبل از وقت معاش ها در چند روز اخیر شاهد ازدحام شدید بودند. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. مقامات خوست می گویند این برق در حال حاضر با شبکه قبلی شهر که به 2020 خانه برق حرارتی می رساند وصل شد و کار روی رسانیدن برق به 13000 خانه جریان دارد. والی خوست محمد حلیم فدایی هنگام افتتاح سبستیشن برق وارداتی به رادیو آزادی گفت
حقا بریخنا چی خوستوالی دیر زیاد لیوال
برقی که مردم خوست بسیار آرزومند آن بودند امروز عملا با خانه ها وصل شد. شبکه داخلی بیشتر وسعت خواهد یافت و در مجموع 13000 خانه به این شبکه وصل خواهند شد. مردم شهر خوست اکنون برای برق وارداتی فی کیلووات 6 افغانی و 25 پول و تاجران شهر برای فی کیلووات تقریبا 17 افغانی خواهند پرداخت. بهای برق حرارتی چندین برابر این قیمت بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم هند می گوید سلب امتیازات کشمیر به نفع مبارزه علیه تروریسم تمام می شود. نریندر مودی اتهام وارد کرده و گفته که اسلام آباد از وضعیت خاص کشمیر همچون اسلحه علیه هند استفاده می کند. او در سخنرانی روز پنجشنبه خود به مردم گفت که تصمیم اخیر وی به دهلی نو کمک می کند تا از دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر جلوگیری کند. من به دوستان خود در جموع کشمیر اطمینان می دهم که وضعیت دوباره عادی خواهد شد و مشکلات آنها کاهش خواهد یافت. دوستان، عید قربان در پیش روست. من این عید را از ته دل به شما تبریک می گویم.
میری اور سے آپ سبھی کو بہت بہت شبھ کامنائیں.
پاکستان لغو خودمختاری کشمیر را نقض قانون بین المللی عنوان کرد. اسلام آباد نماینده خاص هند را اخراج و روابط تجارتی دو کشور را قطع کرد. حکومت پاکستان همچنین اعلان کرد که نمایش فیلم های هندی از این پس در سینماهای پاکستان منع می باشد. نیروهای امنیتی مصر میگویند که در عملیات به ارتباط انفجار اخیر موتربم در قاهره 17 تروریست را کشتند. وزارت داخلی مصر روز پنجشنبه گفت 8 نفر از این شبه نظامیان هنگامی کشته شدند که نیروهای امنیتی به پناهگاه آنها در شهرک عطسه در 80 کیلومتری جنوب غرب قاهره یورش بردند. 9 نفر دیگر در چنین عملیات در قاهره کشته شدند و 1 نفر مظنون بازداشت شده است. وزارت داخلی مصر میگوید این 17 نفر عضو گروه حسن بودند که با حزب اخوان المسلمین وابستگی دارد. فعالیت اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شده است. انفجار روز یکشنبه مطربم در قاهره 20 کشته و 47 زخمی به جا گذاشت که مرگبارترین حمله شبه نظامیان در بیش از 2 سال گذشته در پایتخت مصر بود. و ایالات متحده آمریکا و 5 کشور اروپایی به مناسبت 11مین سالروز جنگ 5 روزه بین روسیه و گرجستان بر روسیه فشار وارد کردند تا قوای خود را از مناطق گرجستان که قبل از این جنگ اشغال کرده بود بیرون کند. روز پنجشنبه سفرهای آمریکا، بلژیم، استونیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و پولند در اعلامیه مشترک حمایت خود را از استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی گرجستان اعلان کردند. این اعلامیه مشترک بعد از اجلاس مشورتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب دروازه‌های بسته به نشر رسید. وزارت خارجه آمریکا به طور جداگانه بر روسیه تاکید کرده است تصمیم خود را در مورد به رسمیت شناختن مناطق جدا شده از گرجستان به نام به اصطلاح مناطق مستقل تغییر بدهد. در سال 2002 روسیه با باشندگان 2 منطقه گرجستان، ابخازیا و اوستای جنوبی دادن تابعیت روسی را آغاز کرد و این کار سبب شده که تعداد افرادی که پاسپورت روسی دارند در این مناطق از 20% به 85% بلند برود. بعد از جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 روسیه به بهانه اینکه از اتباعی روسی در این مناطق حفاظت میکند قوای خود را در آنجا مستقر نمود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. منابع ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ارگ ریاست جمهوری متن توافقنامه محتمل میان آمریکا و طالبان را به دست آورده، روی برخی مواد آن اعتراض و نگرانی دارد که با وزارت خارجه آمریکا شریک ساخته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
منابع موثق ریاست جمهوری افغانستان که نخواستند از آنها نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که ارگ متن توافقنامه میان آمریکا و طالبان را به دست آورده است و امکان دارد این توافقنامه روز سوم یا چهارم عید قربان میان سلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا و نمایندگان طالبان امضا شود. طبق این توافقنامه قرار است در مرحله اول 5000 سرباز آمریکایی در حدود 4.5 ماه افغانستان را ترک گویند، سپس 8000 سرباز دیگر آمریکا در 2 سال افغانستان را ترک خواهند گفت. در این توافقنامه آمده است که طالبان هنگام خروج سربازان آمریکایی از افغانستان از حمله به آنها خودداری خواهند کرد. اگر این توافقنامه در سوم یا چهارم عید امضا شد، یک هفته بعد از آن گفتگوی بین الافغانی در اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد. این توافقنامه از حکومت افغانستان می‌خواهد که از 5 تا 10 هزار زندانیان طالبان را در 2 هفته از حبس رها سازند. در این توافقنامه گروه طالبان امارت اسلامی خوانده شدند. آمریکا و طالبان در حال به این توافقنامه دست می‌یابند که جنگ و درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و روزانه قربانی می‌گیرد. حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن و کارشناس مسائل منطقه، در پاسخ به این سوال که مفاد این توافقنامه در چنین شرایط چگونه عملی خواهد شد، به رادیو آزادی گفت: صلح در افغانستان صرف در صورت تحقق می‌یابد که طالبان بپذیرند که افغانستان اکنون نسبت به سال 2001 بسیار تغییر کرده است. آنها باید خود را امارت اسلامی نخوانند و قبول کنند که آنها در افغانستان امروز یک جانبه از جمله چندین گروه و جانبند. آنها باید به این آرزوی افغانها احترام قائل شوند که می‌خواهند جزء قرن 21 باشند. آقای حقانی می افزاید که پالیسی آمریکا در مورد صلح افغانستان این بود که هرگونه پروسه صلح در این کشور به رهبری و مالکیت افغانها خواهد بود، ولی توافق کنونی به گفته وی صرف خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را تضمین می کند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در این اواخر گفت که او دنبال توافقنامه خروج سربازان امریکایی نه بلکه در صدد یک توافقنامه صلح در افغانستان است که زمینه را برای خروج سربازان امریکایی از این کشور مهیا سازد. در متن توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان که به ارگ ریاست جمهوری سپرده شده است، به گفته منابع طالبان مکلف شدند که روابط خود را با شبکه القاعده قطع کنند، ولی درباره داعش چیزی گفته نشده است. هرچند ریاست جمهوری افغانستان هنوز کدام واکنش رسمی در برابر متن این توافقنامه نشان نداده است، ولی منابع در ارگ می گویند روی برخی ماده های این توافقنامه اعتراضها وجود دارد، از جمله اینکه طالبان امارت اسلامی خوانده شده اند و متن توافقنامه به موضوع مخالفت طالبان با داعش اشاره نمی کند، و سوم اینکه رها ساختن 5 تا 10 هزار زندانی طالبان در 2 هفته عملی به نظر نمی رسد و اساسا نباید کدام جانب در این مورد به حکومت افغانستان دستور دهد. منابع ارگ ریاست جمهوری می گویند این توافقنامه سرنوشت شورای طالبان در کویته را نیز لاینحل مانده و در ماده خودداری طالبان از حملات بر عساکر امریکایی نیروهای افغان شامل نیستند. منابع می افزایند که ارگ نگرانی های خود را با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در این خصوص شریک ساخته، و اگر تا نشر اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن به این ارتباط کدام تغییر در این توافقنامه وارد نشد، اعتراض های خود را با دقت بیان خواهد کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین موج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی بلش می رسد، اما پیش از آن جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه اکونومیست با تلاش های صلح افغانستان تمرکز کرده است. با نوشته نشریه، امریکا و طالبان تا توافق صلح فاصله خیلی کم دارند. اکونومیست با نقل زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نوشته که در 5 اگست گفت دو جانب پیشرفت های خیلی خوبه برای رسیدن به توافق نهایی داشتند. در ادامه آمده که شرایط توافق خیلی ساده به نظر می رسد، این که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند و در نتیجه طالبان به هدفشان می رسند. در مقابل طالبان گفتند که با گروه های تروریستی روابطشان را قطع می کنند و نمی گذارند از خاک افغانستان بر کشور دیگر حمله شود. اما نشریه اکونومیست استدلال می کند که مهارت اصلی آوردن طالبان و حکومت افغانستان در یک میز مذاکره است، زیرا تا اکنون طالبان همواره گفتگوی رسمی با مقام های افغان را رد کردند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با افزایش حملات تروریستی در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه، چند روز انگشت شمار تا برگزاری عید مانده و غیر نظامیان در افغانستان تلفات زیاد را تی چند روز گذشته متحمل شدند. در ادامه آمده که با وجود گفتگوهای جاری میان طالبان و مقامهای امریکایی، تلفات غیر نظامیان در افغانستان به صورت سرسام‌آور رو به افزایش نهاده است. اندپندنت به این هم پرداخته که شمار زیاد از افغانها نگرانی دارند که اگر حدود 20 هزار نیروی امریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند چه واقع خواهد شد. روزنامه به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی هم پرداخته که گفته است طالبان به منظور امتیازگیری در مذاکرات حملاتشان را افزایش دادند، اما آقای غنی افزوده که این گروه در هدفش موفق نخواهد شد. و روزنامه استارز اند استرایپز به رویدادهای امنیتی افغانستان توجه کرده و از گزارش ماه جولای سازمان ملل متحد در مورد تلفات فزاینده غیر نظامیان در افغانستان یادآور شده است. به نوشته روزنامه، با ادامه گفتگوهای امریکا با طالبان در قطر و تعهد گذشته طالبان که گویا از غیر نظامیان حفاظت میکنند، شمار زیاد از مردم بی‌دفاع در افغانستان کشته شدند. استارز اند استرایپز با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد که شمار کشته و زخمی ها تنها در ماه جولای در افغانستان را بیش از 1500 تن اعلام کردن، نوشته است که این آمار خیلی بالا و نگران کننده است. به دنبال حمله روز چهارشنبه در کابل که 14 کشته و 145 زخمی بر جای گذاشت، استیفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان از تهدیدها برای غیر نظامیان در آستانه برگزاری انتخابات 28 سپتامبر نگران است. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که به زندگی غیر نظامیان احترام بگذارند و به حملات مرگبار علیه مردم متوسل نشوند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. به نظرم الزامی خواهد بود که از دوستان و فرهنگیانی که با من در تماسند و از محافل فرهنگی و نشستهای ادبی ما را با خبر می سازند، به ویژه از بزرگان ادب و فرهنگ که بعد از استماع این برنامه شماری از نارسایی های لفظی و دستوری را با ما در میان می گذارند و با تماس تلفنی به بحث های سازنده می پردازند، و خصوص از استاد الحاج قاری عبدالرحیم عینی که بلا وقفه بعد از نشر هر برنامه این زحمت را متقبل می شوند ابراز سپاس نمایم. استاد علی‌رغم متشری بودن مفسر، مترجم و ادیب بالا دست هستند و در یکی از برنامه های بعدی صحبتی در ماورای کارهای تازه ایشان را نیز خواهیم داشت و شنونده ها را در جریان آن قرار خواهیم داد. خیر، داشته های این شماره را این مطالب در بر دارد. سخن هفته در مورد افراط در مصروفیت موبایل، باز هم داستانی دیگر از خاتول مهمند، جالب ها در رسانه ها، رونمایی 4 آهنگ حماسی در انستیتوت ملی موسیقی، دکلمه یک غزل شاعر کلاسیک عبید زاکانی، گزارش از جشن گل کچالو در بامیان. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه اسناد تاریخی را در آرشیف ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت به مناسبت 100 سال استقلال کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه‌های مختلف فرهنگی را برگزار کرده است و امروز ما شاهد گشایش نمایشگاه اسناد تاریخی که از سوی آرشیف ملی راه اندازی شده است استیم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که آرشیف ملی در حقیقت از تاریخ و فرهنگ ملی و هویت تاریخی کشور برای ما معلومات می‌دهد. بعد محمد افسر رهبین رئیس آرشیف ملی در رابطه به این نمایشگاه معلومات داد و گفت که آرشیف ملی به عنوان یک نهاد معتبر ملی از سالهای گذشته تا اکنون در جهت بازشناسایی فرهنگ و تمدن این کشور گوشیده است. در این نمایشگاه بیش از 100 سند تاریخی و نزدیک به 100 عکس تاریخی به نمایش گذاشته شده است. سه شنبه گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران با اشتراک والی لوگر در پل علم جلسه کرد. خانولی احمد زی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران لوگر گفت که در این جلسه والی، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان، سخنگویان نهادهای دولتی و خبرنگاران شرکت کرده بودند و روی مشکلات امنیتی و دسترسی به اطلاعات بحث کردند. احمد زی افزود در لوگر رسانه‌ها با چالش‌های امنیتی و اقتصادی مواجه‌اند. والی لوگر در این نشست وعده هر نوع همکاری در زمینه حل مشکلات امنیتی اقتصادی رسانه‌ها داد و گفت که خبرنگاران باید از دقت زیاد کار بگیرند و بیشتر خبرها و گزارش‌هایشان بدون جانبدارانه و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور به نشر بسپارند. قرار قرار است وزارت ارشاد، حج و اوقاف به مناسبت بزرگداشت از 100مین سال روز استقلال کشور 100 برنامه دینی را در سراسر کشور برگزار کند. با این وسیله از همه قلم به دستان دانشمندان، فرهنگیان و شخصیت‌های علمی و فریخته کشور تقاضا می‌شود. در مورد عناوینی که در ذیل تذکر یافته است، مقالات و مضامین علمی و تحقیقی خیش را به زبان‌های ملی تا تاریخ 20 اسد 1398 بنویسند و بر ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی وزارت ارشاد، حج و اوقاف ارسال کنند. قابل یادآوری است که مقالات تحریر شده بعد از تاییدی کمیسیون موظف در یک رساله چاپ می شود و مقاله های اول، دوم و سوم آن با اعطای جایزه نقدی تقدیر می شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک ضرب المثل عام است که میگوید هر چیز به اندازه از پای نیندازه. افراد در کار و عواقب ناشایست او را هر کدام از ما میدانیم که گویا زیاد خوردن مریض میسازد، زیاد گفتن به بیقدری میانجامد، زیاد رفتن به خستگی، زیاد نوشیدن به دلبدی، زیاد خوابیدن به تنبلی، زیاد دیدن به کوری و ده‌ها خطری که از افراد و زیاده پسندی به میان می آید. و اما در این روزها زیاده روی و زیاد مصروف بودن با موبایل و همگونهای او گویا کسل تازه‌ای است که انسانها به خصوص هموطنان ما را سخت به خود پیچیده و مانی اجرای روتین کارها شده است. در رسانه ها به اشکال مختلف صوتی و تصویری دیده و شنیده ایم که دیگ بانوان سوخته و آن شیر دهن باز مانده خرابی هایی در قبال داشته، وعده از موعد خود گذشته و حتی خورد و نوش به موقع تایم خود را از دست داده و ده ها حوادث مشابه دیگر. هفته قبل به یک محفل عروسی در یکی از سالون های بزرگ در شهر کابل دعوت شده بودم و جالب دیگری در افراد به مصروف بودن در موبایل را دیدم. باور کنید در سالون مردانه حدود 500 تن مهمان بود که بی مبالغه 90% آنها موبایل بر دست فیسبوک و سایر صفحات را مشاهده و ارتباطات را انجام می دادن. هنرمند مسکین در اوج صدای بلند و اذیت کننده مصروف اجرای آهنگ ها بود و اما ندانستیم برای کی می خواند، در حالی که چشم و ذهن همه به سوی موبایل بود. در اینجا چند مسئله به ذهن آدم خطور می کند. یا ما محل بازدید موبایل و چک کردن آن را تمیز نمی توانیم و یا بی نزاکت تشریف داریم و یا هم آهنگ های این هنرمندان در محافل عروسی به اندازه بلند است و از آن سبب مهمانان با افراد دور پیش خود صحبت نمی توانند و لاجرم به موبایل متوسل می شوند و یا هم در نشست از بی مضمونی و تا آغاز توزیع غذا که آن هم قرار شده که در ساعت حدود 11 سرویس می شود در موبایل های خود چسبیده و وقت گذرانی می کنند. به هر حال در چند کشوری دیگر محافل عروسی را دیدم اما چنین نبود. موزیک آرام، مهمانان با یک نظم خوب در فضای آرام و صحبت‌ها مصروف می‌شدند و کمتر کسی غرق موبایل بود. نمی‌دانم چرا ما همه کارها را طبق دلخواه خود و آن هم در عالم بی‌پروایی و بی‌نزاکتی انجام می‌دهیم. در میزی که در محافل عروسی برای 6 الی 10 نفر اختصاص داده شده، 2 نفر هم صحبت یافت نمی‌شود و یا میزبان ما را برای موبایل دیدن دعوت کرده و صدها چالش دیگر که ما آن را با افراد انجام می دهیم و از حمله غیر مسلحانه به غذاهای متنوعی سرویس شده خو اصلا نپرسید، برای اینکه ما این خصوصیت را در سایر جایگاه ها نیز مد نظر نمی گیریم و قانع بودن در رون و تأنی در گرفتن غذا را یا نیاموختیم یا نمی خواهیم بیاموزیم. به هر حال می شود این خصوصیت های نامعقول را اصلاح کرد، به شرط آن که به این نقص روانی خود متوجه شویم و یا به سه روشی که دکتر میترا بابک ارزانی فرموده عمل کنیم. برای رهایی و خودسازی، اولین قدم تشخیص ضعف های خود، دومین قدم اعتراف به آنها و سومین قدم تغییر آنها است. وگرنه با این بی‌مبالاتی نه به خود آبرو میمانیم و نه به صاحب معرکه و محفل. و بنابران بیت شاعر، یکی کرده بی آبرویی بسی، چه غم دارد از آبرویی کسی. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز داستانی دیگر داریم از بانو خاتول مهمند. این داستان روایتی است از آغاز ناامنی‌ها و ظهور مجاهدین و مهاجرت‌های تحمیلی به کشورهای همسایه. این داستان را همکارم وجم جبار خیل برای شما می‌خواند.
هر باری که راکت جنگی شروع می شد، من و خواهرم آیه های قرآنی میان چوکات روی دیوار را بلند بلند می خواندیم. آیه ها را خربوبو یادمان داده و گفته بود: هر وقت راکت می آید قرآن بخوانید. ولی آن شب همه آیه های قرآن و عکس کعبه را از روی دیوار تاریکی قرد کرده بود. پلته اریکین را پایین آورده بودیم. مردم می گفتند که شبانه پشت دروازه های مردم گوش می دهند. اگر صدای زن به گوششان خورد هجوم می برند. خواهرم خود را به من چسبانده بود. مثل برگ می لرزید. من می گفتم کلمه بخوان. صدای ما که کمی بلندتر می شد، خوربوبو با دندان های برهم فشرده اما با همان صدای مهربانش می گفت: گنگه شوین، سربانین و خدایتان یاد کنین. من صنف پنجم مکتب بودم و خواهرم صنف چار، اما دیگر مکتب نمی رفتیم. از 3-4 روز به این سو هر کدام یک بقچکالای ما را جمع کرده منتظر بودیم که کاکا جمال بیاید و بگوید خدا نترس ها برای یک روز آتش بس اعلان کردند. بخیزین که میریم پشاور. مگر از آتش بس خبری نبود و راکت از ستاره های آسمان هم زیادتر، صدای فیرهای توپ و تفنگ از 4 طرف به گوش می رسید. هر بار که راکت شیو می زد، مرگ را بالای سر خود می دیدیم. راکت که در جای اصابت می کرد، صدای آه مادرم بلند می شد. بر روی خود سیلی می زد: خانه یکی را خراب کرده باشی خدا جان. مادرم که مثل کودکی میان امید و ناامیدی قرار گرفته بود، شاید میخواست خربوبو امیدوارترش بسازد که گفت: ما خو همی 4-5 تا کارتوس داریم بوبو، کتی یک لشکر چطو جنگ کنیم؟ وژغژ سینه خربوبو را شنیدم، مثل این که گپ کلانی به سختی از سینهش بالا می آمد. همی قدر هست که خودکت تو و دو نواسیم شهید کنم. بی ناموسی را دیده نمیتانم. دستم بی اختیار میان موهای سر خواهرم تا و بالا رفت. پیشانیش را عرق چسبناکتر ساخته بود. یک لحظه فکر کردم که اگر خربوبو با تفنگش ما را بکشد، موهای خواهرم غرق در خون. لرزیدم، دنباله این تصور گزنده را رها کردم و روی خواهرم را آهسته بوسیدم. خربوبو کلکین را باز کرد و تفنگ را به طرف دروازه حویلی نشانه گرفت و با آوازی که هیچ نمی لرزید صدا زد: کیستی؟ آوازی را که از پشت دروازه شنیده بود شناخت. احساس کردم که نفس تنگش آهسته از سینه بیرون شد. با مادرم گفت: مدیر جمال است. خودش پیش و ما از دنبالش از اتاق بیرون شدیم. رفتیم پشت دروازه. صدای مدیر جمال باز برخاست: مستم ببو واس کنین دروازه را. مدیر جمال کوچگی ما بود، یک آدم خوب و مهربان اما بیکار و بیروزگار شده بود. دروازه را باز کردیم. مدیر جمال با زن، بچه و 2 دخترش داخل شد. در دست هر کدامشان یک یک بخچه کالا بود، مگر خودش یک صندوق را زیر بغل گرفته بود. دل لرزان من از آمدن آنها کمی آرام شده بود، گرچه از صداهایشان فهمیده می شد که آنها بیشتر از ما ترسیدند. خود را به صدیقه دختر مابینیشان نزدیک کردم و از دستش گرفتم. رنگ رویش را دیده نمی توانستم، اما دستش سرد بود. بیا نترس، میریم به تاکوی، اونجا راکت نمی آیه. دستش را دور گردنم حلقه کرد ولی چیزی گفته نتوانست. گلویش را بغض بر کرده بود. وارد اتاق تاریک شدیم. مدیر جمال گفت بلند کنین پلته اریکاینه که روی یک دیگر ما را ببینیم، دل بگیریم. راکت که آمدنی باشه پروای روشنی و تاریکی را نداره. از زن کاکا جمال که دم دروازی اتاق استاده بود آهسته پرسیدم خاله، شاه مردان در کجاست؟ به سرم دست کشید، گفت شاه مردان در مزار شریف است. از آن لحظه به بعد فکرم پیش شاه مردان بود، شاه مردانی که به داد بیچاره ها می رسید. از گپهای کاکا جمال دست و پای بیدم و بی‌نفس ما جان می گرفت. کاکا جمال به مادرم گفت خوار، شما پایین شوینده تا کوی، ما و بوبو همینجا هستیم. علی دادا گفتیم که اگر فیرها کم شد کراچی شه بیاره که تا موترا برسانی ما. میریم به خیر پشت خانه و زندگی نگردین، همی که اولادا را از سر دسترخان یادم خورا بگیریم پادشاهی است. ستاره سحری سر زده بود، مگر نه مرغی بود و نه ملاک آذان حق سر کنند. همه فراری شده بودند بجز چند مظلوم و مجبور که زیر باران مرمی در منطقه باقی مانده بودند. فضا آرام بود و آفتاب کم کم بالا می آمد. خوربوبو سر جای نماز نشسته بود و دعا می خواند، اما مدیر جمال به نقطه در دیوار چشم دوخته بود و چرت می زد که ناگهان کسی در کوچه را با شدت تک تک زد. خوربوبو از بالای جای نماز برخاست و تفنگش را برداشت. مدیر جمال سر را کمی از ارسی پیش برد. کی بود؟ از آن طرف دروازه کسی گفت علی داد استم. آدم در زندگی صداهای زیادی را می شنود، صداهایی که امید می بخشند، صفا می آورند و زنگار دل را می کنند. اما بیشتر این صداها فراموش می شوند، لیکن صدای آن صبح علی داد شاید تنها وقتی از یادم برود که سرم به سنگ لحد خورده باشد. علی داد کراچی را کرکر کنان تیله می کرد. بقچه ها را بر کراچی بار کرده بودیم. ما در دو سوی کراچی، مدیر جمال با خوربوبو از دنبال ما روان بودند. به زودی کاروان کوچک ما با کاروان بزرگتر از فراریان می پیوست که در آن پیر برنا، طفل و زن همه به سوی منزل نامعلوم راه می زدند و من به سادگی کودکانم می اندیشیدم که باور کرده بودم خاک زیر پای شای مردان هجوم آدم خاران را سد می شود. آن صدق را با خود نیاورده بودیم، چون در پشاور دیگر به دردمان نمی خورد. آن صندوق پر از بمهای دستی بود.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. یکی حکایه ای از تذکرت الاولیای شیخ فریدالدین عطار از صفحه نصرالدین دریز، و دومی پنج حقیقت غیر قابل انکار از دوست ما استاد عبدالله روحین که برای ما لطف کردن. نخست حکایه. در تذکرت الاولیا خواندم از 600 هزار حاجی حج یک نفر قبول است. روایت است که عبدالله ابن مبارک به حج رفته بود. در خواب دید که فرشته‌ای با او می گوید از 600 هزار زائر صرف حج علی ابن موفق کفشگری در دمشق که به حج نیامد قبول شده است. عبدالله به دمشق رفت و علی ابن موفق را دید که پاره دوزی یعنی کفش دوزی می کند. پرسید چه کردی با این که امسال به حج نرفتی، از میان همه حجاج فقط حج تو پذیرفته شد؟ گفت 30 سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پاردوزی 300 درهم جمع کردم و امسال عزم حج کردم. عیالم حامله بود. از خانه همسایه بوی طعام می آمد. مرا گفت برو پاره از آن طعام بستان. من رفتم. همسایه گفت بدان که 7 شبانه روز بود که اطفال من هیچ نخورده بودن. امروز خری مرده دیدم، پاره از آن جدا کردم و طعام ساختم. بر شما حلال نباشد. چون این بشنیدم آتشی در جان من افتاد. آن 300 درهم برداشتم و بدو دادم. گفتم نفقه اطفال کن که حج ما این است. استاد عبدالله روین هم جالبهای آموزندهی در صفحات نامی خود قید کردند و از آن جمله این جملات را جالبتر و آموزنده تر یافتیم. پنج حقیقت غیر قابل انکار. با فرزندان خود نباید پولدار شدن را بیاموزیم، بلکه خوشبخت بودن را آموزش بدهیم تا وقتی بزرگ شدن ارزش چیزها را بدانند، نه قیمت آنها را. غذاهای خود را مثل دوا بخوریم، وگرنه روزی مجبور خواهیم شد که داروهای خود را مثل غذا بخوریم. یادمان باشد کسی که ما را دوست دارد هرگز ما را رها نمی کند، زیرا اگر 100 دلیل برای رفتن داشته باشد حتما 1 دلیل قاطع برای ماندن پیدا می کند. بین انسان و انسان بودن تفاوت بسیار است، اما عده کمی متوجه این تفاوت هستند. زمانی که متولد می شویم حتما هستند کسانی که در اطراف ما را دوست دارند، و وقتی می میریم باز هم کسانی هستند که دوست ما خواهند داشت. فاصله بین این دو زمان و تعدادی که ما را دوست خواهند داشت را باید در طول زمان به زندگی مدیریت کنیم. اگر می خواهید سریع قدم بردارید باید به تنهایی در پیاده روها بروید، و اما اگر می خواهید به دور دست ها برسید با دیگران هم سفر و همراه شوید.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یکشنبه که گذشت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان 4 آهنگ حماسی دری و پشتو را که هنرمندان با نام کشور در گذشته اجرا نموده بودند به استقبال از 100 سال استرداد استقلال کشور طی یک مراسمی رونمایی کردند. گزارشگر صوتی و تصویری رادیو آزادی شفیع کریمی با استفاده از فرصت ابتدا در مورد اینکه چگونه این انستیتوت ملی موسیقی با ویژه رئیس این درگاه دکتر احمد ناصر سرمست به این فکر شد که این 4 آهنگ حماسی را سرسازی کند و مثل سایر فعالیت‌های این انستیتوت در روزهای جشن استرداد استقلال در اختیار رسانه‌ها و در مجموع مردم افغانستان قرار دهد. نخست آقای سرمست به گونه کوتاه در مورد انگیزه و چند و چون این آهنگ ها به همکارم چنین گفت:
و امروز خوشحال هستیم که در آستانه تجلیل از 100 سالگرد استرداد استقلال کشور در حضور شما قرار داریم و 4 سرود را که توسط انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تهیه شده و میتونه نقش بسیار مهم و ارزنده در بیدارسازی جامعه و برنهادی نشدن نه تنها ارزش های استقلال سیاسی افغانستان، بلکه ارزش های آزادی های انفرادی، حقوق زن، حقوق طفل، کم اینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادی نشوند بازی کنند. 4 ترانه را که ما امروز پیشکش شما میکنیم، 2 ترانه کاملا جدید است، یک سرود به نام خپلواکی است که شعرش از محترم عبدالغفور لیوال است. کامپوز آهنگ از آهنگساز جوان و رهبر ارکستر جوان و تنظیم کننده موسیقی محمد قنبر نوشاد است. آهنگ دوم سرود آزادی نام داره، شعرش از دکتر سبسمه آمد است. کامپوز ای آهنگ و تنظیم موسیقی و رهبری ارکستر توسط آرسن فهیم صورت گرفته. دو آهنگ دیگر شاید بعد شما به این آهنگ آشنا باشین، شاید هم به خاطر شما نباشه، چون قدامت این آهنگ بیشتر از سن شما که در اینجا حضور دارین هست و معمولا این آهنگ نشرم در رسانه‌های افغانستان نمیشه. یک سرود به زبان پشتوست که کامپوزش از دکتر صادق فطرت ناشناس است به نام عید آزادی خاوره. آهنگ دومش کامپوز مسعود جمال است با شعر سلیمان لایق اگر من اشتباه نکرده باشم، وطن بر حفظ تو سر میده. پیام ای دو آهنگ به مو اندازه مهم بر امروز افغانستان است که در گذشته ها بوده و پیام هر دو آهنگ انعکاس دهنده شرایط فعلی سیاسی اجتماعی افغانستان است و در هر دوی آهنگ بازم استقلال و آزادی های فردی، انسانی و بشری به تجلیل گرفته شده است.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که بیشتر از 1.5 دهه می شود با راهکارهای تازه و سازنده در کابل مرکز افغانستان به رهبری دکتر سرمست به آموزش تعلیم موسیقی و دختران و پسران این سرزمین شروع کرد و تازگی راهکار این اینستیتوت این بوده که عطف توجه به اطفال روی جاده نمود و شماری را از بین آنها برگزید و تحت تربیه و آموزش قرار داد که در نتیجه چنان شد که در کمترین فرصتها گروه هایی از این دسته چون ارکستر زهره شهرت بین المللی یافت و حائز جوایز بزرگ جهانی گردید و در شماری از مناسبت ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی آهنگ ها و موسیقی های ویژه تهیه نمود. دکتر ناصر سرمست در این زمینه با همکارم شفیع کریمی این فعالیت اداره خود را چنین برشمرده است.
ما در گذشته در سال 2012 زمانی که کنفرانس بن دایر می شد و در اونجا تصمیم گرفته می شد در رابطه با آینده افغانستان و سهم جامعه جهانی در بازسازی افغانستان، در اونجا اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دعای صلح را فرستاد. در سال 2015 ما به خاطر دادخواهی برای تساوی جنس در افغانستان سرود زن به پیشگاه مردم افغانستان معرفی کردیم و در دسترس تمام رسانه‌ها قرار دادیم که نشرش کنند. در سال 2016 ما با سرود طفل به خاطر دادخواهی و دفاع از حقوق طفل به رسانه‌های محترم مراجعه کردیم و صدای موسیقی مردم افغانستان با برای رفع چالش بزرگ اجتماعی پیشکش جامعه نمودیم. در سال 2017 ما سرود طفل دختر پیشکشی کردیم برای رفع چالش های دختر خانم ها که در اونجا ما همه شما میدانیم که دختر خانم ها با چالش های بزرگ در این جامعه روبرو هستند. ازدواج های زیر سن، نبود فرصت ها، کارهای اجباری. ما در سال 2017 برای رفع این چالش بزرگ اجتماعی صدای موسیقی خود با صدای نیروهای مترقی افغانستان یک جای به پیشگاه مردم افغانستان پیشکش کردیم.
استاد ناصر سرمست با افتخار می گوید که امروز دو فارغ این انستیتوت، قنبر نوشاد و آرسن، به حیث رهبران ارکستر آغاز به کار کردند و سه آهنگی از جمله چهار آهنگ از کارهای قنبر نوشاد و آرسن است. همکارم شفیع کریمی با این جوانان و شماری از شاگردان این انستیتوت صحبت‌های انجام داده که با معرفی یکی از آنها آغاز می شود.
سلام به همه، نام محمد قنبر نوشاد است، یکی از رهبران ارکستر آهنگسازا در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. مدت 7 سال میشه که من در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درس میخوانم و تازه امسال از صنف 14 هم از انستیتوت فارغ شدم و به حیث استاد آلات ضربی یا پرکشن در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به حیث استاد کار میکنم. در ضمن رهبر ارکستر هستم و ارکستر سمفونی ملی افغانستان مسئولیتش به عهده دارم.
در آهنگای سرودی که نشر شد کدام شد مربوط شما میشه؟
چهار آهنگی که به مناسبت به 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان به نمایش گذاشته میشه، در سه آهنگش من نقش داشتم، یکی که آهنگ خپلواکی رو من کمپوزیشنش و تنظیم موسیقیش خودم کردی و دو آهنگ دیگه که عید آزادی خوری از دکتر ناشناس و دیگه حفظ وطن از استاد مسعود جمال در تنظیم آهنگای اونام نقش داشتیم. آهنگای کونه را بازسازی کردیم.
این رسیدی که میری موسیقی افغانستان برای رشد جوان ها که مثل خودت میاین و میخواین درس بخونن و آماده شم چطوری عزیزی
میتن؟ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان فقط در بخش موسیقی نیست، در بخش های عمومی هم است. مقصدم درس های عمومی هم در تدریس میشه. من فکر میکنم که موسیقی بسیار یک نقش مهم و اساسی در بخش فرهنگی کشور ایفا میکنه و ما میتونیم که از طریق موسیقی برای بهبود زندگی مردم، برای صلح به کشور و به این چیزا زیادتر از طریق موسیقی میتونیم کار بکنیم و موسیقی یک چیز بسیار قوی است. میتونیم که از طریق موسیقی احساس خود بیان کنیم و میتونیم مردم ها را با هم دیگه یک جای بسازیم.
در آغاز خودتان را معرفی بکنین که به چقدر وقت میشه به این انستیتوت درس میخونین، نامتان را بگوین و در ضمنش متخصصتان در کدام بخش است و در این سرودهایی که نشر شد کدامش مربوط شما میشد؟
نام من آرسن فهیم است. 7 سال میشه در این مکتب در انستیتوت درس میخونم. رشته اصلی من پیانو است ولی در پالوش رهبر ارکستر و آهنگسازم هستم و در سرودهایی که امروز دیدین، سرود آزادی یکی از ساخته های خودم است.
این نخستین سرودی خودتان بود که ارکستر شما رو شما میشد؟
نخیرین آهنگای دیگه هم ساختیم، پارچه های ساختیم که در بیرون از افغانستان هم اجرا شده، پارچه های بر پیانو زیاد نشته کردیم و کمپوزر دیگه گروپ هم داشتیم.
درست. من میخوام بپرسم که به این انستیتوت کسایی که میان درس میخوانند چطور شما ارزیابی میکنین؟ چون شما که از فارغ التحصیلان این انستیتوت هستین، برای رشد جوانان چه قسم یک چای است؟
موسیقی چیزیست که تو زود کده از یک حالت خراب به یک حالت خوب رفتن کار بهت مشکل است. موسیقی چون سالها، دهها، بیستی دهها سال وقت میگیره که یک نفر موسیقی را یاد بگیره و ما که در 40-50 سال در جنگ تجربه کردیم و نتونستیم به هنر و به موسیقی رسیده ای کنیم، حالا بر ما مشکل است که ما در یک وقت کم پیشرفت زیاد داشته باشیم. اما در سال آخر دستاوردهایی که انستیتوت داشته و پیشرفت که داشته، خودتان شاهد هستین چی از ارکستر زهره باشه، چی ای ارکستر باشه، چی سفرهای بین المللی باشه، مکتب ما تونسته که با استفاده از موسیقی یک تصویر مثبت افغانستان در جهان نشان بده.
نام داره بگوین؟
مرضیه.
مرضیه جان، شما سمه چند هستین در اینجا و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر دفتر خانم ها چطور یک جای است؟
من در اینجا هستم، فرشت هستم، ویولا می نوازم و تازه رهبری ارکستر زهره را شروع کردیم. ارکستر زهره را رهبری میکنم و من فکر میکنم مکتب موسیقی راهی است که دختر خانم ها بتونن توسط از او صدای خود را بلند کنن و توسط از او بتونن پیشرفت کنن و چیزی که میخواین بیان کنن و توسط از او با ارزوهایی که دارن برسن. فکر میکنم مکتب موسیقی به ازوهایی کمک میتونه بکنه.
مثلا خودت اینجا چطور خود حس میکنی و وقتی که آمدی این محیط از این انستیتوت برای خودت چطور یک جای بدن؟
من وقتی که نو در مکتب موسیقی آمدم، به خاطر که اول ایتو یک جای ندیده بودم که بچه و دخترها کلشان یک جای در یک سنف درس بخوانن. ما در مکتب های دولتی درس میخوانم، من خودم دخترها جدا بود، بچه ها جدا. وقتی در اینجا آمده بودم، یعنی دیدم که واقعا یک فضای بخیه متفاوت است. بچه و دخترها فرق نمیکنه که این بچه است یا این دختر است، کلگی یک جای درس میخوانن، بسیار یک فضای راحت، یعنی کلگی مثل خواهر برادر برادر در پلی هم دیگه درس میخوانن.
و از آرزوهایت برام بگو، چه آرزو داری مثلا در آینده میخوایی یا ای که امیگمی مسئول کالایی که هستی چند وقت قبل چطور پیش بینی میکنی؟
من ویولا می نوازم، ویولا رو هم خوش دارم، میخوایم ویولای خودم پیش ببرم، یعنی بتونم داینده همین طفلایی که در مکتب موسیقی میان درسشان بتونم و علاقه زیادم به رهبری است که من میخوایم رهبری خودم پیش ببرم و داینده یک رهبر خوب شم و انستیتوت ملی موسیقی.
در این هفته همکارم عفیفه ثاقب غزلی از شاعر مشهور کلاسیک عبید زاکانی را برای شما دکلمه نموده که به آن گوش می دهیم.
جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. مدام آتش شوق تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوس تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست. جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می ورزند شبی وصال کم از روز پادشاهی نیست.
هفته گذشته جشنواره گل کچالو چون سالهای دیگر در بامیان برگزار شد که این محفل نه تنها جنبه هنری و ساز و آواز داشت، بلکه دهها قسم غذای آماده شده از کچالو را به نمایش گذاشتند و در مورد راهکارهای صدور منظم و افزایش حاصلات کچالو نیز بحث‌های صورت گرفته است. همکارم عباس نادری گزارش فرهنگی از آن تهیه کرده که با شما شریک می‌سازیم. سومین دور جشنواره فرهنگی هنری گل کچالو همراه با برنامه‌های متنوع در ولایت بامیان به مدت یک روز برگزار شد. در این جشنواره برنامه‌های متنوعی مانند کنسرت موسیقی محلی، نمایش تئاتر، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه تولیدات زراعتی و نمایشگاه غذاهای محلی در مرکز این ولایت انجام شد. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در مورد جشنواره امسال بر رادیو آزادی گفت:
ما سه برنامه اصلی امروز داشتیم، یکی مصاحبت ها و سخنرانی های علمی تحلیلی و اجتماعی بودن امروز، گرد همایی اجتماعی دهقان های بامیان بود، تقدیر از دهقان های برتر امسال بامیان بود و همچنان نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی بامیان بود و امشب یا عصر نمایش غذاهای کچالو و غذاهای محلی بامیان هست که شامل 40 نوع یا مینوی غذایی هست. هدف از برگزاری جشنواره معرفی هرچی بهتری مهمترین محصول ارزشمند زراعتی بامیان یعنی کچالو هست تا بتونیم بازاریابی و در کل وضعیت تولید کچالو را در بامیان بهبود بخشیم.
به گفته آقای محمدی هدف از برگزاری این جشنواره ها معرفی محصول عمده زراعتی بامیان یعنی کچالو است که از این طریق به حاقین تشویق شوند تا تولیدات کچالو را افزایش دهند. همچنین این برنامه یک نوع بازاریابی برای افزایش فروش این محصول نیز می باشد. در این جشنواره یک نمایشگاه غذاهای محلی نیز برگزار شد که در این نمایشگاه در حدود 40 نوع غذا که از کچالو ساخته شدند به نمایش گذاشته شد. عبدالله محمودی مسئول نمایشگاه غذاهای محلی در این مورد اضافه کرد:
ما 40 نوع غذا با کچالو جور کردیم، یعنی تقریبا تمام غذایی که میشد با کچالو جور کنیم ما قبلا تحقیق کردیم و این رو جور کردیم و هدف این است که سوء تغذیه کاهش پیدا کنه، به خصوص اطفال علاقمندی پیدا کنه به خوردن کچالو، به خاطر که محصول عمده بامیان و افغانستان میتونیم بگیم کچالو است. خب طبیعتا وقتی که تقاضا برای پخت کچالو به صورت‌های مختلف زیاد بشه تقاضای مارکت زیاد میشه، منظور که کچالو بیشتر به فروش میرسه و اینکه محصول خود بامیان است و پول جای دور نمیره، یعنی در اقتصاد محلی خیلی کمک میکنه.
Oh, my God. برگزاری این جشنواره ها باعث شده تا توجه تعدادی از کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان نیز به این محصول جلب شود و در این مدت حکومت محلی بامیان نیز توانسته دستاوردهایی در این مورد داشته باشد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد دستاوردهای برگزاری جشنواره های کچلو برای دهقان این ولایت گفت:
امروز سومین جشنواره گل کچلو را به خاطر تجلیل از زحمت های دهقانان کچالوکار بامیان برگزار کردیم و در این برنامه جناب وزیر صاحب زراعت را دعوت کردیم و برنامه های حمایتی از دهقان توسط جناب وزیر صاحب در اینجا گفته شد. از سال اولی که برنامه را برگزار کردیم تا نوز الحمدلله راه هایی که رفتیم، تلاش هایی که کردیم بر دهقان های بامیان نتایج خوبی را داشته، طوری که جناب وزیر صاحب گفت به مدت 4 سال 7 میلیون دلار برای دهقانان و حمایت یا دونرنگ کشور دوست سوئیس یا برای دهقانان بامیان در نظر گرفته شده، یعنی از راهگذر همین جشنواره های را تونستیم تصفا کنیم و همچنان غیر از این ما امیدوار هستیم که جایکا و هم به صورت مستقیم زراعت بامیان را حمایت کنن. امسال قرار بود که جایزه آلمان در بامیان بیاید که به صورت آزمایشی برای خانواده‌های فقیر برگشته از مهاجرت مرغ توزیع کردن که خود شما مشاهده بودین. خب اینا مجموعه تلاش ها است از یک طرف برای تقویه بنیه‌های زراعتی دهقانان و انبوه شدن تولیدشان.
بیش از 80% دهقان ولایت بامیان کچالو کشت می‌کنند و به همین دلیل ریاست زراعت ولایت بامیان تلاش دارد تا با کشت آزمایشی انواع مختلف کچالو مقدار و کیفیت این محصول را در بامیان افزایش دهد. با وجود کارهایی که در زمینه رشد محصول کچالو در بامیان انجام شده، اما هنوز هم مشکلات زیادی پیش روی دهقان بامیان وجود دارد و به گفته دهقان بامیان هنوز هم دولت مرکزی توجه لازم را به محصول کچالو و دهقان این ولایت ندارد. سید عوض یکی از دهقان بامیان در این مورد افزود:
زیرا در سال جاری در حالی که زحمتکشی های آدمی خود را دهقان ما به خرج داده، 80% زمین های زراعتی خود را کچالو زره تا بتواند از طریق معیشت زندگی خیش را تامین نماید. اما با عرض تأسف که حکومت مرکزی بدون در نظر داشت ماده 6 قانون اساسی کشور که انکشاف متوازن که در آن ماده تذکر یافته، تا همکنون حتی یک ساحه مارکت داخلی برای خرید و فروش تولیدات کچالو ایجاد نشده، چی رسد با آن که وزارت های محترم تجارت و صنایع برای تجارت کچالو مارکت های خارجی را ایجاد کرده باشد. و از آن هم کرده تأثیر آورتر این که به نسبت عدم کفایت ذخیره خانه های کچالو و پایین بودن ترین قیمت به خارج صادر و بعد از چند ماه نگهداری خود با چندین برابر قیمت فروخته شده، دوباره آن را باز دوباره خریداری می نماییم.
کچالو عمده‌ترین محصول زراعتی ولایت بامیان است که به گفته مقامات محلی بامیان سال گذشته در حدود 350 هزار تن کچالو در بامیان تولید شده که این مقدار نیمی از نیاز کچالوی کشور را مرفوع می‌سازد. همینطور دهقان بامیان توانستند از کچالو بیش از 6 میلیارد افغانی عاید ناخالص به دست بیاورند. اما مشکل عمده دهقان بامیان این است که تا هنوز هیچ بازار مشخصی برای این محصول در دیگر ولایات و خارج از کشور پیدا نشده و این مشکل باعث شده تا هر ساله در هنگام برداشت محصول کچالو قیمت آن پایین بیاید.
عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم، در اینجا رسیدیم به پایانی این شماره از مجله آزادی. تشکر که با حوصله مندی مطالب این برنامه را شنیدید. تا برنامه دیگر همه را به خداوند یکتا می سپاریم. هر روزتان عید باد.